من مذاکرات خودم رو مالک میدونم، متعهدم در مقابل این کالا شما پرداخت کنم. یعنی پول درستی نمیخوام بدم، پولی رو که به نظر خود اون خریدار مشروعیت نداره خلاف تعهدشه، اینا ما خوشبینانه داریم حساب میکنیم. یعنی طرف داره به آدم سالم متعهد به مسائل اخلاقی حتی در نظر میگیریم. یه من هزار تومانی که میدم، هزار تومانی که در حدود خود من خریدار نمیشه. همونطور که نظر خود من خریدار نمیشه منه، شما یه مسلمان یا شما یه شیعه ملکیت من رو نسبت به اون قبول دارید؟ من یه تحقیق به اون ندارم. پولی رو که من گرفت در این خریدار زبان حالش اینه که من یک هزار تومانی رو که میخوام پرداخت کنم و متعهدش به پرداختش به شما شدم، به نظر خودم ملک من، ولو از نظر موازین مذهب یا دین شما ممکنه ملک نباشه. چون به معامله ربوی، ما معامله ربوی رو مشروع نمیدونیم، اما اونی که مسلمان نیست، بلکه اونی که حداقل برخی از معاملات ربوی رو که باز ما مشروع نمیدونیم ممکنه اون اهل سنت مدافعه بود. مثالهای روشنش فرض بکنیم نیچه پوست مردار از نظر ما شیعه از دو پوستش درست نیست، اما اون سنی که معتقده که پوست نیچه با دباغی محکوم به طهارت و حلیت و صحت معامله است، اونو دیگه به شما میاد میفروشه و خودشو مالک اون به حساب میاره و پولی رو که به ازای اون میگیره خودش رو مالک اون پول میگیره. اون پولی که در ازای اجناسی از این قبیل دریافت میکنه، اون پول رو نامشروع به حساب نمیاره. پولی رو که یک سنی بابت نبیل که به نظر ما هم رو نسبت برای اون ناسی دریافت میکنه، اونو از قبیل پول مشروبات نامشروع به حساب نمیاره. اونو نمیشه خودش به حساب کنید. این حالا اموریه که در داخل فقه اسلامی بین ما شیعه و اهل سنتی که بخشی از مسلمانان اختلاف وجود داره. تا چه برسه اونی که مسیحی بابت خوک و مشروبات دریافت میکنه، اونا که حالا باز ولی قرار زمینید همین داخل محدوده معاملاتی که بین افراد مسلمان شکل میگیره. شما وقتی که یک کالایی رو به یک اهل سنت میفروشید، پولی رو که اون متعهده اینگونه نیست که پولی رو متعهد باشه که به نظر شما شیعه به وجه صحیح شرعیش منتقل شده باشه، بلکه نهایت آدم خیلی پایبندی باشه متعهده که پولی رو که به نظر خودش مالکه به شما پرداخت کنه، به اون متعهده. اگر این شد شما اول این کالایی رو به اون فروختی، او رو متعهد به چه کردی؟ متعهد کردی به اون چه اون خودش متعهد میشه. متعهد شد به چی؟ به جامعه بین پولی رو که شما خودتون رو مالکش یا او رو مالک میدونید با پولی که به نظر شما ملک او نیست. او خریدار متعهد میشه به اونی که به نظر خودش ملکه. میگه من هزار تومان به شما متعهدم، هزار تومانی که خودم تشخیص میدم، نه هزار تومانی که شما برام تعیین کنید که از پول این باشه یا پول این باشه. اگر این شد معامله به این صورت علف قاعده نباید درست میشه. حتی اگر اون خریدار پولی که به نظر شما ملکه به شما پرداخت کنه، پرداختش ممکنه پول ملک باشه، اما تعهدش چیه؟ تعهدش جامعه و معامله بر اساس تعهد شکل میگیره و امضا میشه، نه بر اساس وفا و پرداخت. یعنی ممکنه من خریدار بیام یک مالی رو که از نظر شما یه فروشنده ملک منه به شما پرداخت بکنم. این برای صحت معامله کافی نیست. شما اگه خب ما ازش مال مباح میگیریم، ازش خواهش میکنیم از اون اموالی پرداخت کنه که به نظر ما ملک اون. مهم اینه که در قرارداد و معامله و عقد و پیمان چه امری شکل گرفته. او متعهد بر اساس عقود العقود به چه چیز متعهد شده؟ متعهد شد به شما پولی رو پرداخت کنه که از نظر شما یه شیعه ملک اوست. پس انجام کردم در فرض خوشبینانه ترین وضعیتش اینه که متعهد میشه که به شما مدیون باشه یه پولی که به نظر خودش ملک اوست، که در مقام خروج از عهده از اون پولی که به نظر خودش غصب نیست، دزدی نیست، نامشروع نیست پرداخت نکنه. جامعه ای رو که به عهده میگیره عبارت هست از مالی که میتونه ملک باشه، میتونه ملک نباشه. این قرار معامله عقود العقود در حسب عقود اولی نمیتونه نصابه چون عقود العقود بگیم طبق همون قراردادتون عمل کنیم و من نمیتونم اینجا طبق این قرارداد، میدونم شارع منو محکوم نکرد، چون این قرارداد اینه که خریدار بدهکار به مالی که ممکنه ملکش نباشه. جامعه دیگه براساس به بدهکار به جامعه، جامعه بین مملوک و غیر مملوک، جامعه بین مباح و حرام، متعهد شده به جامعه. درسته حالا که متعهد شد به جامعه میتونه حلال پرداخت کنه، اما عقد دیگه تو به اون چه متعهد شدی ملزمی، تو متعهد شدی به جامعه، پس نمیتونه فروشنده تو رو وادار کنه بگه باید پرداخت در دین باشه. چون العقود تابع اصول للخصوص، پیمان در این شکل گرفته، این آقای خریدار پولی رو که شما پرداخت میکنه، پولی که بابت مشروبات هم دریافت کرده بتونه، قرار بر این شده که 1000 تومانی که ولو بابت مشروبات دریافت کرده، بابت نبیذ دریافت کرده، بابت میته و پوست مدبوغ میته دریافت کرده، متعهد شده اونم پرداخت کنه، شما چیزی نیش نگید. عقد طبق این قرار قابل امضا نیست. چرا؟ چون شارع عقد رو اینجوری امضا نکرد. سلام علیکم و رحمت الله. عقد رو با این قرار، یعنی شارع اون رو نگفته که تو عقد برای شما نافذه و صحیحه که به همین نحو پرداخت کنی. اگر من در یه معامله‌ای خریدار بودم، متعهد شدم به شما 1000 تومان بدم، حالا 1000 تومانی که میدم یه اسکناس میدم، 2500 میدم، از جیب راست میدم، از یه جای دیگه بر میدارم میارم میدم، شما نمیتونید من را الزام بکنید به این پول مشخص. نهایت شما جامعه از من طلب دارید 1000 تومان، حالا 1000 تومان سکه ای میخواد باشه، کاغذ میخواد باشه، اونی رو که بابت فروش شیء مشخصی دریافت کردن میخواد باشه، ارث میخواد باشه، یه هزار تومانی که ملک منه، جامع طلبکاری. طبق جامع من موظفم به شما مصداقی از این جامع رو ناچار باید پرداخت کنم، در تعیین اون مصداقم آزاد. عقود دیگه من باید جامع پرداخت کنم و پرداخت جامع به پرداخت حصه. هر حصه ای که خود من خریدار که بدهکار شما هستم انتخاب کردم، شما حق تعیین رو نسبت به من در قبال اون که خودم در مقام خرید به عهده گرفتم و بعد بخوام پرداخت کنم، حق تعیین برای فروشنده وجود نداره. جامع و جامع اقتضا میکنه که بدهکار مخیر در تعیین حصه باشه. خریدار که شما میگه من متعهدم به حساب کنم که برای بابت مشروبات الکلی گرفتم، من که شیعه نیستم، طرف به شما میگه من که شیعه نیستم، متعهد نشدم که پولی رو که در مذهب شیعه ملک من خریدار باشه پرداخت کنم. من متعهد شدم با فرض تدینش که پولی رو که برای در مذهب شافعی، مالکی، حنبلی، هر مذهبی نهایت اونی رو که به نظر خودشون مالکن پرداخت کنم. که بسیار من میخواب پولی رو که بابت نبی که از نظر فقه شمای شیعه مشروع نیست مثل ثمن خمره و سفته، اون پول رو بابت این کارهایی که به من سنی فروختی حکومت عراق از حکومت ایران دریافت میکنه، خریدی که میکنه، اون متعهده پولی رو که به نظر خودشون مالک هست. با کشورهای غیر اسلامی داره حکومت ایران معامله میکنه، با اروپا دارن معامله میکنن، دار و ستر میفروشن کالاشون بابت ثمن پرداختی چه دلارایی یا چه پول اروپایی به شما تعهد میدن، پولی که بابت ربا گرفتن، پولی که بابت معاملات نامشروع از نظر فقه اسلامی دریافت کردن. تعهد نداره که بانک اروپا بیاد به دولت ایران پولی رو که بابت گندم دریافت کرده یا پولی رو که بابت مباهات و امور مشروع دریافت کرده به حکومت ایران تحویل بده. جزء اموال مشروع اونها پولهایی که با مراکز قماربازی مشروع میدونن. که من متعهدم اونی که برنده، یعنی در خوشبینانه ترین مورد دیگه که پولی رو که از دیوار کسی رفتم بالا ورداشتم به شما نمیدم، اما این پولی رو که دارم به شما پرداخت میکنم و به نظر خودم ملکه الا ولا بود بابت وجه مشروعی بر اساس فقه اسلامی یا فقه شیعی دریافت کردم، هیچ تعهدی به این ندارم. خب اگر این شد پس معامله و قراردادی هم که نه فقط بین ما و اهل سنت، بین ما و سایر ادیان شرک میگیریم به حسب حکم اولی گیر، معامله باطله. اون عفو بالعقود، اون عقد و قرارداد به وجهی که واقع شده نمیتونه امضا کنه. اون وجهی که واقع شده جامع بین پول مباح و حرام، نمیتونه عفو بالعقود بگه شما مکلفی به صحت این بیع علی وجه جامع. بگید که موظف اون طرف وفا به نحو مشروع بکنه، این خلاف قصد بشه. قصد او نبود که متعهد باشه به پولهای مشروعی از نظر فقه ما. پس اونی که وقع از معامله تنفیذ نمیشه شرع به حسب حکم اولی. اونی که قابل تنفیذه که پولی که به نظر ما ملکه به ما پرداخت کنه انشاءت با اون قرار نگیره و ما وقعه قابل امضا نیست، اون که قابل امضا لم یقع غیر مقصود ولی ذا درست بگی ما قصده لا یمکن ان یفعل، چون اونی که قصده جامع بین حرام و حلال، اونی که وقع، اونی که یمکن ان یقع، اون مشروع از نظر فقه ما لم یفعل تا اون ملزم به وفایی به معامله باشه. نتیجه این میشه که ما باشیم حکم اولی معاملات، قراردادها، بیع، شرا، عامه معاملاتی که بین ما و دیگر مذاهب و حتی دیگر ادیان شکل میگیره، معاملاتی است که نباید علی القاعده صحیح باشه به اصل حکم اولی. اونی که این معاملات رو تصحیح میکنه قاعده الزام، قاعده الزام اقتضا میکنه دیگه این خریدار شما متعهد شده، خودش رو ملزم میداره. بله ملزم میداره به چی؟ به جامعه. چون این حکم به ضرر اون خریدار شما، چون اون خودش رو به دهکار می‌داره و به دهکاری به نفع او که نیست، چون او خود رو ملزم می‌دانه که فردا قابل الزام تصحیح کنه معامله رو، و نتیجه قابل الزام اینه که اون طرف مقابل معامله ولو اون پرداختی که به شما میکنه به حسب حکم اولی مشروع نیست، اما به حسب دلیل الزام مشروعیت پیدا کرده. حالا خواهد آمد انشاءالله که علاوه بر نصوص عام قاعده الزام، نصوص خاصی هم در همین مسیر الزام وجود داره که این معنا رو تعریف میکنه، که سوال میکنه که مثلا من طرفکارم از کسی، پولی رو به من پرداخت میکنه که بابت خمر دریافت کرده، من ثمر امور هم از این دیگر این رو بریدیم اسمه علیه یا فضله علیه، اما اون پول بر تو مشته. حالا اون که تفصیلش، حالا این دوزوم الزامه، حالا اون بعد خواهد آمد.
یعنی مثلا یه صورت کلی اون قرارات اون قرارات رو چند تک دیگه نهاره ده در این خواهد شده.
حالا بحث این که فرق به این حال الزام و لزوم فعلا من در مقام این فرق میشم، حالا فعلا جامع رو بحث میکنم. غرضم اینه که به حسب حکم اولی لولا قاعده مفقوده این معامله محکوم به بطلان. کدوم معامله؟ جل معاملاتی که شکل میگیره بین مذاهب مختلف اسلامی یا حتی بین مسلمان و غیر مسلمان به حسب حکم اولی علی قاعده معامله محکوم به بطلان. اما اونی که میتونه این معاملات رو از بطلان بکشه به جانب صحت و مشروعیت براش درست بکنه قاعده مفقوده است، حالا یا الزام یا لزوم، حالا بعد بیانش رو از خواهیم کرد که حالا فرق بین این دوتا کجا سمر یعنی قاعده ای که عامه معاملات انسان ها الان بالاخره ما ولو مستقیما معامله با کفار نداشته باشیم به عنوان اشخاص بالواسطه، بالاخره ولو از بابی که دولت معاملاتی با اونها داره و خرید و فروشایی داره، اجناسی که در اختیار ما قرار میگیره بر اساس همین معاملات، معاملاتی که بین مسلمان و غیر مسلمان شکل گرفته، اگر بحث قاعده الزام یا لزوم نادیده بگیریم، نتیجه اینه که از تمام بازارها باید اجتناب، برای اینکه اینها یا اجناسی که مستقیماً با معاملاتی با سایر مذاهب و ادیان شکل گرفته یا مستقیم یا بالواسطه، پولی رو که دریافت کردن از اونها باش کارهای خریدن، کارها رو میارن تحویل ما میدن، ما میریم از بازار این کارها رو میخریم و شاید جنسی پیدا نکنید که یا مستقیمن یا جزئی از اون حد اقل از اون کالاهایی که با این اموال بخواد به ما منتقل شده یا بشه. ضمن این که در اموال این راحتی جاری نیست، چون که باز خلاف امتنان من مال دیگری و ملک دیگری رو از باب افت و حرج از ندارم بکنم، اگر در حد افت رمق باشه و رضا با افت و حرج ما نمیتونیم مشکل این معاملات رو حل کنیم. با افت و حرج هیچیش رو حل نمیتونیم بکنیم، با ضرورتی در حد موج به مقدار صد درمت رو میتونیم حل کنیم.
خودشون با رضایت دارن ما رو تقدیم ما میکنن به زن صحت،
اما بر اساس معامله
امتنانی دیگه کجا شد؟
ببینید بابت رضایت ارتجایی نیست، رضایت بابت وفای به معامله. دیگه من به شما فروختم کارهای شما، از من طلب دارید، بابت وفا به شما تحمیل میدید. اگر بابت وفا معامله همه درست نیست، وقتی معامله درست نیست در حقیقت داره یه چیزی رو که خیال میکنه به من بده کار رو پرداخت میکنه، مجانی که به من نمیده، بابت وفای به معامله داره به من پرداخت میکنه. معامله هم که درست نیست، فقط باید از باب اینکه این از باب رضایت و طیب خاطر،
یعنی میخوام این خلاف امتنان که فرمودیم دارم مال طرف رو من طلب میکنم، اینها با رضایت طیب خاطر
خودشون یه نفس معاملیه دیگه، من بابت بگیری شما دارم میگم، و لذا اگر که به یک کار نبودن قراردادی که با شما بسته
شرط ازدواج داره چیزی میگه
نداره، 6 ماه دیگه شد، شما در ادایش یه چیزی رو متعهد شدید بهش بدید، حالا بعد از 6 ماه میبینه اون جنس به اصطلاح بخواد دریافت بکنه، این طرف پولیش رو به شما بدید، میگه پولیش ارزشش 2 برابر جنس شما، حالا الانم راضیه به چیز خاطر با اینکه معامله درست نیست، میگه ایدی نداره میشه جان این دیگه رو که خلاصه به شمای دولت ایران دارم پرداخت میکنم من راضیم، اگر صحت معامله نبود و اون قرارداد محکم کاری شده نبود کی رضایت داره که هم دیگه تحویل شما بده؟ اونی که او رو الان وادار میکنه که کالا رو یا پول رو تحویل شما بده قرار و معاهده است، من این معاهده دارم، تعهد دارم، چون قرار معاملی دارم، فروختم، خریدم. رضا با رضایت کیه نفس خارج معامله بیرین چه مشکلی را حل کرد؟ در اگر یک جایی که تفضل و رضای خدا رو خواهد طرف کاری بکنه، عامه معاملات بر اساس عقد و معاهده و قرارداد داد و ستد و پرداخت و گرفتن و این ها شکل
الان این نفسی استخدار این معاهده رو مدره هم میزنیم، معاهده که بین ما و اونها استفاده
میزنیم،
که باطل نظر ما باطل، ولی ما که معاهده رو سوریگن به هم نمیزنیم،
سوریگن به
هم در همون فقط تصرف میکنیم از باب استخدار نه از باب معاهده،
پس این
ولی صورتا معاهده بین من و اون تحفظ شده،
صورتاً این معاهده بشه معاهده یه بین دو مسلمان شکل گرفته باشه که صحیح نباشه.
من میگم صحیح نیست ولی اون که میگه صحیح و رد و بدل هم میشه
نباشه اون یه صحیح نیست ولی من به نظر من که صحیح نیست. من میخوام الان در این بار مصاحبه
در مقابلش دیدم که در
مقابلش چیزی رو دیدم که شعار امزان هم صحیح
از باب اصفا حرج
اصفا حرج که اصلا معامله درست
فرض کنید بین غاصب و غیر غاصب مالکی معامله شکل بوده مستحر است مستحر معامله عقود العقود فرض این قراردادی رو شامله که واجد شرایط باشه. این آقا متعهد شده به پولی که پول نامشروعه. شما اگر بنا بشه اصلا طرف مستقیما کارهایی رو به او میفروشی اون پول دزدی میاره به شما تحویل میده چون خودشو متعهد نمیدونه به بیش از اون. آیا اصلا حرج این معامله رو درست میکنه؟ از کردم از طریق اصلا حرج اگر بخواد پیش بیای در حد اصلا حرج نفرسون اصلا حرج قاعده امتنانیه باید خلاف امتنان بر دیگری پیش نیاد و ما احکام وضعیه‌ای مثلا فضل شیعی مفهوم به نجاسته اصر و حرج از اجتناب نجاست اونو برطرف نمی کنه. اصر و حرج نجا میشه که بگن ارتکابش کردنش عرض کردم اونی که متعهد بهش هست جامده ولذا حتی اگر مال حلال بیاره در اختیارتون بگذاره در اختیار گذاشتن مال حلال معامله باطل رو درست نمی کنه. اصلا ممکنه پولی که به من داره تحویل میده یه پولی باشه که به نظر من ملک خودشه ولی وقتی قرار معامله باطل بود. چرا باطل بود؟ چون متعهد نبود مالی رو به من بده که به نظر من اون مالکه. اون متعهد به جامع بود. تعهد به اون به جامع شرعاً تنفیذ نشد به حسب حکم اولی. اونی که پرداخت میکنه که بر ما مهم نیست و اونی هم که پرداخت میکنه بابت وفای به معامله است نه مجانی. چون بابت وفای به معامله من نمیتونم درش تصرف بکنم مگر بدانم که اون ولو معامله باطل باشه من راضیه راضیه در این مالش تصرف بکنم. مشکل جامعه بین مفعول و غیر مفعول مقدوره ولیکن جامعه بین ملک و غیر ملک رو شارع امضا نکرده. حتی کردم او جامعه بین ملک و غیر ملک ملکه میتونه ملک رو انتخاب بکنه که شما مرداخت کنه اما او متعهد شده به جامعه. چون متعهد شد به جامعه عقوب العقود اگر بخواد که طبق قاعده این قرار رو بگیره باید او ملزم بکنه به جامعه و الا اگر بنابشه او ملزم بشه به غیر جامعه خلاف قرار معامله. مثال ساده من به شما این کالایی رو میفروشم شما متعهد دو نفر شیعه شما متعهد میشید که بابت این کالا این گندم به من 1000 تومان بدید. تفریح میکنید که ممکنه این 1000 تومانی که پرداخت میکنم ملکم باشه ممکنه پولی باشه که به صورت نامشروع دست من هست. بگید من متعهدم به جامعه و بعدم حتما پول حلال به من پرداخت میکنید. آیا این معامله درسته؟ با اینکه پول حلال پرداخت میکنید اما معاملش باطله. چرا معامله باطله؟ چون قراری که برش عقد و تعهد شکل گرفت ملاک در صحت و وجدان اونه نه اونی که در خارج پرداخت با شکل میگیره. کاملا ثمر معاملات خودیه. سوالت
که اگر زمان شخصی باشه که باید شخص او رو دید آیا ملکی را ملکی ولی عامه معاملات شما برید بازار معامله که میکنید معمولا با ثمن شخصی معامله میکنید یا ذل معاملات با خودید به شما ماشین میفروشن کلی میفروشن پولتون الان میگیرن 6 ماه دیگه ماشین بهتون تحویل میدن کلیه جامعه سر موعد یک ماشین رو بدید شما حق دارید اونجا بگید که من این ماشین رو بخوام اون یکی دیگه بخواد تحویل بدید اون رو نمیخوام یکی دیگر میخوام شما میگن ما متعهد به جامعه شدیم کلی شدیم انتخاب با ما یکی بخواید پرداخت کنیم و در این جهت درست میگم تو قرار معامله بر اینه شما خودتون اگر متعهد شدید یه تون گندم یه تون برنج جلو جلو هنوز وقت محصول برداشتمون خاص نشده بگید که مثلا دو ماه دیگه من یه تون برنج به شما خریدار الان هم به صورت معامله سلمی همین الان معامله شکل میگه پولش هم دریافت میکنید دو تون برنج باید دو ماه دیگه بهش تحویل بدید دو ماه دیگه چه برنجی تحویل بدید انتخاب با خودتون هر برنجی رو که البته طبق اون قرار و موافقاتی که قرار معامله شکل گرفته از اون نباید تخصی کنه اگر برنج مثلا ایرانی متعهد شدید هم نبرید برنج خارجی یا هندی بهش بدید اون مصداق مبنی جامعه که بهش متعهد شدید جامعه با خصوصیاتی که مورد تعهده باید طبق مواصفاتی که متعهد شدید این گونه پرداخت بشه و الا وفای به معامله نیست موافقت جاییه که از این معامله اصلا صحیح شدی گرفته و معاطاتی الان یه ها داره وفا کنه معاطات جلو برو شکل گرفته قبل از این مرحله وفا
اگر این تصویر بازرسته این رو درست اون معاملهش سعید نبود چون به بحث آقایی باشم معاملات عقدی در قبض لحظه اگر جامعه شرایط نداشه آیا حکم معاطات درش اجرا میشه یا نمیاد جایی که با خود اون پرداخت و داده صفت علم خارجی انشاء و قصد معامله شکل میگیره فرض اینه با اون پرداخت خارجی وفا شکل میگیره این ماشین رو که 6 ماه پیش به شما فروختن امروز تحویل میدن معامله 6 ماه پیش بود ماشین رو که الان به شما تحویل میدن الان نمیفروشن الان داره دولت دینش رو به شما ادا میکنه فروختش اون روز بود پولش رو اون روز از شما گرفتن امروز دارن به شما تحویل میدن شما وقتی که میرید یه کارایی رو از این فروشگاه میدید میخرید تو سبد که گذاشتی خریدید حالا پول میخواید پرداخت بکنید با این پرداخت پول داده صفت نمی کنید با این پولی که دارید دارم پرداخت میکنید دارید به اون دینی که بابت این خرید به عهده شما آمد دارید وفا میکنید وفایی به اون معامله است ولذا این پولی رو که الان پرداخت میکنید با عین این پول معامله شکل نمیگیره این مصداقی از مصادیق اون پولیه برای فروشنده و فروشگاه هم مهم نیست این پول رو میدید کارتش میدید پول نقدش میدید اسکناس میدید اسکناس ریز میدید درشت میدید اینا همه آیه و علامت اینه که قرارداد و معامله بر اساس جامع شکل گرفته اینا یه وفا بابت اون معامله ای که انجام بده برای ازام میبینیم چقدر اهمیت داره این بحث این قاعده چه تطبیق وسیعی شاید اگر بگم به این وسعت تطبیق ما قاعده یا مسئله فقهی نداشته باشیم گزافه نداریم قاعده ای که تمام معاملات تطبیقش بر اساس اندراج در این قاعده میخواد شکل بگیریم این میشه قاعده یا حالا یا الزام یا قولیشون قاعده لزوم حالا با تفاوتهایی هم که اینها داره و انشاءالله در محل خودش آخر این یکی از ثمرات
این قاعده است به اضافه ثمرات وسیعی که در سرتاسر فقه دیگران اشاره کردن، ما به بخشی هم از اون چه دیگران اشاره کردن هم از اون چه در کلمات دیگران نبود اشاره کردیم، ولی این وضعیه بر من اهمیت بالایی داشت و رضا من این قاعده رو اگر هیچ ثمره ای نمی داشت الا این ثمره یکتر به این وضعیه حل بشه، بالاخره قاعده الزام به حسب مدارکش به حسب مدلول مدارکش تمامه یا ناتمام. میتونیم با این معاملات رو تطبیقاتی از این قاعده در خود روایات آمده فرض بکنیم طلاق سنی رو تندید کرده به عنوان من داند دین قوم لزمت با احکام و هم تطبیقات خاص این موجب نمیشه که عموم و قاعده و اطلاق و قضیه یا عام حقیقی قضیه محدود به اون تطبیقات خاص بشه. اگر اون مضمونی که مفاد قاعده مضمون عامی باشه اختصاص تطبیقاتش به موارد خاص موجب تخصیص قاعده به اون موارد نیست. حالا بخصیص مشابه الحمدلله
برخی از سخت